شما اپیزود 49 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگر مایلید از این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق صفحمون در سایت هامی باش یا از طریق شماره حساب و کارتی که در توضیحات کانال تلگرام پادکست نوشته شده این کار رو انجام بدید. اگر هم مایل باشید حامی مالی پادکست بشید میتونید بهمون ایمیل بزنید. نشانیمون هست dirancast@gmail.com. اپیزود 48 ما درباره کلیت ایده و طرح‌های مرتبط با راه ابریشم نوین یا طرح مشهور به ابتکار کمربند و جاده چین بود. اونجا توضیح دادیم که چین قصد داره یک کمربند زمینی مرکب از شاهراها، خطوط ریلی، خطوط ارتباطات دیجیتال، مسیرهای انتقال انرژی، ارتباطات فرهنگی و هنری و حتی همکاری‌ها بر محور سلامت رو در مسیر کشورهایی که در چارچوب راه ابریشم نوین قرار می‌گیرند گسترش بده. توضیح دادیم که این طرح بیش از 100 کشور جهان رو در بر می‌گیره و از چین به سمت آسیای میانه، آسیای جنوبی، آسیای غربی و خاورمیانه، شرق مدیترانه، اروپا و آفریقا و حتی آمریکای لاتین و کارائیب گسترش پیدا کرده. چینی‌ها صدها میلیارد دلار تو کشورهای مسیر این طرح سرمایه‌گذاری کردند و هزاران طرح و پروژه، صدها توافقنامه و سند همکاری بر محور این ایده شکل گرفته و داره اجرایی میشه. توصیه میکنیم اگر اپیزود 48 رو نشنیدین حتما قبل از شنیدن این اپیزود اون رو گوش بدین تا پیش زمینه ذهنی فراهم بشه. تو این اپیزود میخواییم بر اساس کتاب ایران و راه ابریشم نوین از ژئوپلیتیک راه تا دیپلماسی راه نوشته آرش رئیسی نژاد با جزئیات بیشتری ابتکار کمربند و جاده رو بررسی کنیم و نسبتش با منافع ملی ایران و بایسته‌های سیاست‌گذاری ایران در قبال این طرح رو به روایت این محقق و نویسنده شرح کنیم. تو اپیزود قبل هم گفتم که جزئیات و داده‌های کتاب بیش از اونه که در یکی دو اپیزود ما بتونیم همه یا بخش مهمی از اون رو ارائه کنیم. بنابراین اپیزودهای ما جایگزین خوندن این کتاب نمیشه. بررسی رو از کنشگرهای راه ابریشم، یعنی اون بازیگرهایی که با طرح ابتکار کمربند و جاده ارتباط دارن، برش تأثیر میذارن و ازش تأثیر میپذیرن شروع میکنیم. دسته اول کنشگرهای دولتی هن. دولت‌های منطقه‌ای شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان کشورهایی هستند که راه ابریشم براشون رونق اقتصادی میاره و وزنشون در اقتصاد جهانی رو افزایش میده و بنابراین از موافقان این طرح هستند. دسته دوم کشورهای ایران، ترکیه، هند، پاکستان و افغانستان هستند که هر کدوم با دیدگاه‌هایی برای تأثیر بر طرح تلاش می‌کنند. دسته سوم قدرت‌های بزرگان شامل آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا و البته خود چین که طراح و مجری این طرحه. آمریکایی‌ها مهمترین مخالف این طرحن. روسیه مواضع مبهمی داره. مسکو حتی قبل از جنگ اوکراین هم تحریم بود و راه ابریشم نوین رو ابزاری برای رونق اقتصادی و تضعیف تحریم ها علیه خودش میدید. بعد از تشدید تحریم ها در جنگ اوکراین این موضع باید تقویت شده باشه. اما خب روسا نگران تقویت حضور چین در آسیای میانه هم هستند. آسیای میانه ای که زمانی بخشی از شوروی سابق و حالا حیات خلوت روسی است. در اتحادیه اروپا کشورهای مثل یونان، یا ایتالیا که بنادرشون هم بخشی از طرح هستن اون رو مثبت تلقی میکنن. حتی آلمان هم نگاه مثبتی به این طرح داشته. راه ابریشم نوین اما فقط با کنشگرای دولتی رسمی مواجه نیست. شبه نظامی ها تو بخشایی از مناطق این طرح حضور دارن. زمانی طالبان یه گروه نظامی بود که البته حالا حکومت رو در افغانستان در اختیار داره. شبه نظامی ها در مناطقی از پاکستان مثل جدایی طلبای بلوچ یا گروه های معارض در ایالت سینکیانگ چین هم در شمار گروه هایی هستند که بر این طرح مؤثرن. نهادهای حکومتی هم از جمله مهمترینشون حزب کمونیست چین هم بخشی از بازیگرای ابتکار کمربند و جاده هستند. وقتی به تعداد بازیگرای این طرح نگاه میکنیم تصویر پیچیده‌ای بروز میکنه. درسته که این ابتکار توسط چین رونمایی شده و در حال اجراست، اما کشورهای دیگه هم بر سیر و سویه اون تأثیر میگذارن. همه دارن سعی میکنن منافع خودشون رو حتی به زیان دیگران تأمین کنن و این رقابت هاست که پیچیدگی مواجه شدن با چنین طرحی و تأمین منافع ایران در این طرح رو نشون میده. تصمیمات و اقدامات همه این بازیگران روی سرنوشت دالانهای ششگانه کمربند زمینی و جاده دریایی اون تأثیر میذارن. قبلا گفته بودیم ولی یادآوری این نکته خوبه که کمربند زمینی راه ابریشم نوین 6 کوریدور یا دالان داره. دالان اقتصادی چین، مغولستان، روسیه، دالان اقتصادی پل زمینی اوراسیای نوین، دالان اقتصادی چین، آسیای میانه، آسیای غربی، دالان اقتصادی چین، پاکستان، دالان اقتصادی شبه جزیره هند و چین و دالان اقتصادی چین، میانمار، بنگلادش، هند. جاده دریایی هم از دریای چین جنوبی شروع میشه و اقیانوس هند رو از شرق تا غرب، از تنگه مالاکا تا دریای سرخ و شرق آفریقا میرسونه. این جاده منطقه‌ای رو به هم وصل میکنه که 42% جمعیت جهان و 35% تولید ناخالص داخلی منهای خود چین رو البته شامل میشه. چین میتونه در این پهنه آبی اعمال قدرت کنه، اونم با تکیه بر زنجیره مروارید. زنجیره مروارید به مجموعه پایگاه‌های نظامی دریایی، بنادر تجاری و زیرساخت‌های لوجستیکی گفته میشه که برای کنترل تنگه‌ها و مسیرهای ژئواستراتژیک اهمیت حیاتی دارند. خب حالا خیلی خلاصه ببینیم که هر کدوم از این کنشگرا که در بخش قبلی توضیح دادیم در قبال ابتکار کمربند و جاده چه مواضعی دارن. استراتژیستای چینی آسیای میانه رو گرانیگاه و دل ایدهشون میدونن. چینی ها با سرمایه‌گذاری های هنگفت نفوذشون رو تو این منطقه افزایش میدن و زیرساختایی رو توسعه میدن که چین رو به ایران وصل میکنه. اونا به منابع انرژی آسیای میانه هم نیاز دارن. امنیت انرژی تو رأس مقاصد چین در برنامه پیش به سوی غربه. قزاقستان بیشترین تمایل رو به طرح نشون داده. حجم سرمایه‌گذاری چین در این کشور اونقدر بوده که برخی آلماتی پایتخت این کشور رو دبی نوین نامگذاری کردن. قزاقا خودشون رو بند کمربند راه ابریشم میدونن و یه جورایی آیندهشون رو به این طرح گره زدن. تاجیکستان هم خودش رو پل ارتباطی چین با بقیه کشورها میدونه. ازبکستان و قرقیزستان هم از اول از این طرح حمایت کردن. سرازیر شدن یوان چین تو این منطقه نسبتاً فقیر و توسعه نیافته که البته از فساد شدید هم رنج میبره، برق از چشم رهبران کشورهای منطقه بلند کرده. تحلیلگرا میگن نفوذ چین در بافت سیاسی و اقتصادی این منطقه با وجود چنین سطحی از فساد خیلی ساده است. همین نفوذه که منشأ نگرانی روسا هم هست. آمریکای اوباما با استراتژی چرخش به آسیا دنبال مهار چین بود. راه ابریشم نوین اما به نماد اعمال قدرت چین در جهان تبدیل شده و طبیعیه که آمریکا مخالف پیشرفت این طرح باشه. ژنگ یونگ نیان، مشاور نزدیک به رهبری چین، ابتکار کمربند و جاده رو فرصتی برای چین در جهت کاربرد انگارهای تمدنی خودش در جهت ارزش‌های زمانه پسا آمریکایی میدونه. یعنی کمربند و جاده فراتر از یه طرح اقتصادی، نماد مقابله چین با جهان آمریکا محور هم هست. هرچند آمریکایی‌ها در عمل با این طرح مخالفت کردن، اما بین اندیشکده‌های آمریکایی مؤسسه رند هم وجود داره که پشتیبانی آمریکا از این طرح رو توصیه می‌کنه. برخی استراتژیست‌های آمریکایی هم معتقدند رشد و توسعه جهانی پایدار می‌تونه با این طرح به دست بیاد. اما اون چه در عمل از سوی آمریکایی‌ها اتفاق افتاده نشون میده هر کشوری که بخواد خودش رو با استراتژی کمربند و جاده چین تطبیق بده زیر ضرب فشار آمریکا قرار میگیره. رئیسی نژاد معتقد تحریم ترامپ علیه ایران کاری بود برای اینکه راه ابریشم نوین رو تحت فشار بگذارن. او حتی معتقد جنگ داخلی در سوریه هم و البته تداوم تحریم ها علیه ایران هم سویه هایی از استراتژی مهار راه ابریشم نوین چین از طرف آمریکاییاست. آمریکا خودش طرحی با عنوان ابتکار استراتژیک راه ابریشم رو در سال 1999 تصویب کرد و بسیاری در آمریکا دنبال تکمیل اقدامات نظامی و دیپلماتیکشون با یه طرح اقتصادی مرتبط با راه ابریشم بودن. مغز متفکر این ابتکار فردریک اس استار بود که باعث شد هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در سفرش به هند در سال 2011 از این ابتکار رونمایی کنه. هدف طرح آمریکا این بود که آسیای میانه رو از طریق افغانستان به هند و پاکستان متصل کنه. به این وسیله هم نفوذشون در آسیای میانه رو افزایش میدادن و هم ثبات افغانستان رو از طریق جذب سرمایه‌گذاری بین المللی برای بهبود تجارت بین آسیای جنوبی و میانه حفظ میکردن. هدف نهاییشون البته این بود که ایران رو از طرح‌های استراتژیک توسعه راه‌ها یا خطوط انتقال انرژی در این منطقه کنار بزنن و تضعیف کنن. طرح‌هایی مثل خط لوله تاپی بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند که در اصل این عنوان تاپی از حروف اول اسم این چهار کشور بیرون اومده، یا راه لاجورد در افغانستان همین هدف رو دنبال می‌کردن. چینی‌ها سرمایه‌گذاری عظیم 60 میلیارد دلاری کریدور اقتصادی چین پاکستان رو هم طراحی کردند و اجرا کردند که غرب چین رو به بندر گوادر در جنوب غربی پاکستان و درست در نزدیکی مرز ایران و کناره اقیانوس هند وصل می‌کنه. سرمایه‌گذاری در پاکستان بخشی از برنامه‌های چین برای نفوذ در افغانستان هم هست. در واقع این تنها دالان کمربند زمینی راه ابریشم نوینه که تا به امروز کاملا راه اندازی شده. اینجا لازمه شنونده این اپیزود رو توصیه کنیم به اینکه افغانستان رو جدی بگیره و از اون نگاه نادرستی که در ایران درباره این کشور رایجه دوری کنه. توصیه میکنیم کتاب چرا افغانستان برای ایران مهم است؟ نوشته امیر هاشمی مقدم رو که فایلش رو میتونید حتی در اینترنت هم دانلود کنید بخونید تا بیش از گذشته با اهمیت افغانستان بالاخص برای ایران آشنا بشید. مواضع روسیه هم در قبال کمربند و جاده مهمه. دو کریدور اقتصادی پیشنهادی برای این طرح از روسیه عبور میکنه. روسا هم ظرفیت همزیستی با این طرح رو دارن و هم از نفوذ چین تو آسیای میانه به شدت بیمناکن. رئیس نژاد معتقد پوتین دنبال گسست کامل از غرب نیست و میخواد بین چین و اروپا توازن ایجاد کنه. در نتیجه اوراسیای بزرگتر، یعنی ایده مطرح شده توسط روسیه، در پی اینه که اونا رو در منطقه و در نقطه تلاقی اوراسیای شمالی با آسیای میانه و جنوب غربی آسیا قرار بده. روسا مایلن مهمترین کشور ترانزیت انرژی از آسیای مرکزی و صنعت گاز طبیعی منطقه هم باشن. ولی خب این نوع همکاری با چین که تولید ناخالص داخلش بیش از 8 تا 10 برابر تولید ناخالص داخلی روسیه است، خطراتی هم داره. ریشه ابهامات مواضع مسکو در قبال ابتکار کمربند و جاده تو همین جا نهفته است. رئیسی نژاد نکته ای هم در خصوص نگاه روس‌ها به ایران، البته از موضع یکی از استراتژیست‌های روس به اسم الکساندر دوگین می‌نویسه که ممکنه مستقیماً به ایده‌های مربوط به طرح راه ابریشم نوین ارتباط نداشته باشه، اما بد نیست که شنونده ما با یک نگاه از روسیه به ایران هم آشنا بشه. رئیسی نژاد در خصوص جایگاه ایران تو ایده‌های روس‌ها از قول دوگین نوشته: ایران مهمترین متحد استراتژیک روسیه برای برپایی اوراسیای بزرگتر است. او ایران را تمدنی مستقل و تاریخی برمی شمارد و شریک روسیه در جهان چند قطبی می داند. او بران است که ایران امکان دفاع در برابر قدرت‌های امپریالیستی غرب را می دهد و همزمان به روسیه هم امکان الحاق به آب‌های گرم که همیشه هدف اصلی سیاست خارجی این کشور بوده است ارائه می کند. اتحاد ایران و روسیه برای ایجاد اوراسیای قدرتمند مستقل امن و سالم ضروری است. اروپایی‌ها هم علی‌رغم اتحادشون مواضع یک دستی در قبال کمربند و جاده ندارن. اونا میدونن که توسعه راه آهن در مسیر کمربند و جاده برای تجارت چین و اروپا مهمه. راه آهن 6 برابر ارزان‌تر از حمل و نقل هوایی و 2 برابر سریع‌تر از حمل و نقل دریایی. سال 2018 قطاری از چین ظرف 16 روز از شانگهای به هامبورگ رسید. تو اروپا کشورهای حوزه بالکان چین رو نوعی منجی برای اقتصاداشون میدونن. کشورهایی مثل چک و مجارستان از سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهاشون استقبال کردن. صربستان محل شراکت‌های اقتصادی مهم چین در اروپا است. چین یه صندوق 10 میلیارد یورویی برای سرمایه‌گذاری در بالتیک و بالکان ایجاد کرده. اونا سرمایه‌گذاری عظیمی در بندر پیراوس یونان رو شروع کردن و دنبال ساخت کانال بالکان هم هستند. کانالی که رودخانه های دانوب، مراوا و وردا رو به دریای اژه وصل میکنه. اینجوری آبراهای صربستان، مقدونیه، یونان و دانوب به اروپای مرکزی متصل میشن. این کانال باعث میشه کشورهای محصور در خشکی مثل اتریش، اسلوواکی، مجارستان و صربستان به کرانه دریا وصل بشن. به این ترتیب اروپای شرقی و بالکان پل اتصال چین به اروپا هستند. اروپایی که فقط فرانسه در سفر شی جین پینگ به این کشور قراردادهایی به ارزش 45 میلیارد یورو با چین امضا کرده. طرح کمربند و جاده دو اقتصاد مهم جهان یعنی چین و اتحادیه اروپا رو به هم وصل میکنه و البته آلمان هم از این طرح استقبال کرده. البته در اروپا هم مواضع انتقادی هست. برخی همونقدر که ارتش روسیه رو برای اروپا تهدید میدونن، اقتصاد چین رو هم تهدید برآورد میکنن. برخی حتی فکر میکنن که اتحادیه اروپا بر اثر فشار چین نهایتاً خودش به اتحاد میرسه و دولت‌های اروپایی برای مقابله با چین مجبور میشن بیش از گذشته در کنار هم قرار بگیرن. شاید ابتکار اتحادیه اروپا برای ایجاد 9 دالان درونی در این اتحادیه نوعی مقابله با چین به حساب بیاد. ترکیه هم دنبال منافع خودش در ابتکار کمربند و جاده می‌کرده. ترکیه یه جاه طلب که به گمان رئیسی نژاد هیچ وقت ایده پانترکیسم و پانتورانیسم خودش رو از طرح‌هاشون درباره آسیای میانه و قفقاز کنار نگذاشتن، با یه نگاه اسلامی عثمانی به مفهوم استراتژیک سیب سرخ متحدن. مفهوم سیب سرخ به جغرافیای گسترده از اندلس در جنوب اسپانیا تا ارومچی در سینکیانگ، از جبل الطارق تا حجاز و از بالکان تا آسیای میانه اشاره میکنه. ترک ها از مفهوم کمربند بایرام هم استفاده میکنن. بایرام در ترکی به معنای ایده و به معنای استراتژیک برای ترک ها به محوری اشاره داره که آسیای میانه، قفقاز، ترکیه و بالکان رو بر پایه نفوذ فرهنگی زبانی آنکارا دربر میگیره. ترکیه مدعی نفوذ در منطقه‌ای به این گستردگیه و از نظر رئیسی نژاد مداخله نظامی ترکیه در لیبی، قبرس، سوریه، عراق، جمهوری آذربایجان و مدیترانه شرقی بر پایه چنین مفهومی بنا شده. طبیعیه که بر اساس چنین برداشتی از منافع ژئوپلیتیک ترکیه، طرح کمربند و جاده که بخشای بزرگیش در همین مناطق نفوذ ترکیه اجرا میشه، بخشی از منافع ترکیه رو هم در بر میگیره. رئیس نژاد معتقد هدف نهایی ترکیه اینه که شرایطی به وجود بیاد که ایران برای دسترسی زمینی به اروپا نیازمند عبور از قلمروی ترکیه باشه، ولی ترکیه برای دسترسی زمینی به کشورهای آسیای میانه نیازی به عبور از ایران نداشته باشه و بتونه از مسیر قفقاز این کار رو بدون عبور از قلمروی ایران انجام بده. این در نهایت یعنی تضعیف ایران. کشورهای قفقاز مثل جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هم اگرچه در مسیر راه ابریشم باستانی نبودن، اما با تحریم ایران و اهمیت پیدا کردن دریای خزر در این مسیر اهمیت پیدا کردن. ترکیه هم منافع خودش رو گفتیم دنبال میکنه. این کشورها در ترکیب با هم سعی میکنن مسیرهایی برای دور زدن ایران و جای گرفتن راه ابریشم نوین در خودشون ایجاد بکنن. افزایش روزافزون حجم تجارت دریایی بین بنادر کوریک و آکتاو تو قزاقستان و بندر ترکمنباشی تو ترکمنستان با بندر باکو در ساحل غربی دریای خزر رو با بنادر شمالی و حتی جنوبی این دریا مقایسه کنید، وقت می‌بینید که چگونه شرکت‌های ترکی و چینی اونجا سرمایه‌گذاری کردن تا این حجم تجارت افزایش پیدا کنه و اهمیت این بنادر بیشتر بشه. بندر ترکمنباشی در ترکمنستان با سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری یه هلدینگ ترکیه‌ای توسعه پیدا کرده که هدفش نهایتاً گذر دادن راه ابریشم نوین از مسیر ترکمنستان به غرب دریای خزر، قفقاز و ترکیه است که باعث میشه ایران دور زده بشه و از این مسیر راه ابریشم نوین حذف و طبیعتاً تضعیف بشه. هند بعد از آمریکا بزرگترین قدرت کنار گذاشته شده از ابتکار کمربند و جاده است. رقابت دیرینه هم با چین داره. تحقق کمربند و جاده راه دسترسی هند به آسیای میانه رو سد میکنه. تکمیل شدن راه دریایی این طرح یا ابتکار هم به نوعی محاصره دریایی هند در اقیانوس هند رو سبب میشه. اونا میدونن که چین دنبال پیوند دادن بنادری در اقیانوس هند به عنوان زنجیره مرواریده. به هر حال هندیا راه ابریشم نوین رو در راستای منافع خودشون ارزیابی نمی کنن. پاکستان مسیر عبور یکی از 6 دالان راه ابریشم که اسمش دالان اقتصادی پاکستان و چینه. این تنها دالانی است که راه اندازی شده و پاکستانی ها هم رقیب استراتژیک هندی ها محسوب میشن. به این ترتیب هندی ها هم به لحاظ رقابت با خود چین و هم به لحاظ قرار گرفتن یکی از مهمترین دالان های این طرح کمربند و جاده در پاکستان و هم به لحاظ منافعی که در اقیانوس هند دارند و توسط این طرح تهدید میشه، این طرح رو به طور کلی در راستای منافع خودشون ارزیابی نمی کنن. اسرائیل هم با رونمایی کمربند و جاده تلاش کرده پیوندهای خودش رو با چین تحکیم کنه. تل‌آویو در کنار آنکارا مهمترین حکومت‌های خاورمیانه‌ای هستند که تلاش می‌کنند به راه ابریشم نوین بپیوندن. مهمترین هدفشون اینه که بندر حیفا در ساحل مدیترانه به دروازه مدیترانه‌ای طرح چین تبدیل بشه. اونا دنبال ایجاد راه آهن خلیج فارس حیفا هم هستند. بندر فجیره امارات و دقم در عمان از مسیر دبی و ابوظبی به ریاض عربستان وصل میشن و با پیوستن به شبکه راهن عربستان و بحرین به سمت اسرائیل ادامه مسیر پیدا میکنن. این راه آهن در برابر دالان شیعی یعنی مسیر راه آهن ایران، عراق و سوریه تعریف شده. اینجوری میشه تلاش‌های اسرائیل برای گسترش ارتباطات با کشورهای حاشیه خلیج فارس رو در چارچوب کمربند و جاده هم تفسیر کرد. مهمتر اینه که اسرائیل شریک چین تو مبادلات تکنولوژی بوده، چرا که پکن از طریق تل‌آویو به فناوری مدرن غربی دسترسی پیدا میکنه. جای شگفتی نیست که شرکت‌های فناوری چینی مثل هواوی و ZTE تو اسرائیل موندن، اونم حتی پس از دو بار اولتیماتوم آمریکایی ترامپ به اسرائیل. راه ابریشم عربی هم روی میزه. کشورهای خلیج فارس به تازگی خواستار قرار گرفتن تو چارچوب این طرح شدن. اونا در حالی که روابط گسترده سنتی با آمریکا دارن، اما منافعشون رو در چارچوب تقویت ارتباط با چین هم دنبال میکنن. عمان بیش از همه برای این مهم تلاش میکنه. کویت هم توافقنامه‌ای برای ایجاد شهر ابریشم امضا کرده و قرار 5 جزیره رو در این راستا بازسازی کنه. سعودی‌ها هم در سال 2018 اعلام کردن به کریدور اقتصادی پاکستان چین میپیوندن و سرمایه‌گذاری عظیمی هم در گوادر میکنن. یه نکته دیگه اینه که ساحل جنوبی خلیج فارس داره مهمترین مکان برای تعیین راه ابریشم دیجیتال میشه، جایی که کابلای فیبر نوری، شبکه مراکز تحقیقات داده‌های بزرگ، شهرهای هوشمند، مراکز معاملات تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی و بلاکچین رو در بر می‌گیره. بی‌دلیل نیست که عرب‌های خلیج فارس سرمایه‌گذاری تو این حوزه‌ها رو به شدت تسهیل می‌کنن. حالا یه تصویر مختصر اما به گمانم روشنگر از طرح چین و تلاش کشورها برای قرار گرفتن در این طرح و تأمین منافعشون داریم. یه ضرب المثل معروف چینی میگه اگر میخواهی ثروتمند شوی ابتدا راه بساز. چینی ها تونستن این ضرب المثلشون رو به بقیه کشورها بقبولونن. حالا اونا به قول خودشون یی دای یی لو یا همون کمربند جاده رو انگیزهی برای ثروتمند شدن و تحریک کردن دیگران برای مشارکت تو این طرح تبدیل کردن. حالا خوبه ببینیم ایران ما این وسط چه وضعیتی داره. ایران تو طول تاریخ و تو بزنگاه‌های تاریخی روابط زیادی با چین داشته و این رابطه خیلی قدیمیه. رئیسی نژاد نوشته یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی فرزند خودش به اسم پیروز رو به چین فرستاد تا امپراتور تایزونگ دومین امپراتور خاندان تانگ رو برای کمک در برابر هجوم اعراب به یاری به طلبه. امپراتور هم کمک کرد که پیروز چند سباهی در سیستان فرمان روایی کنه ولی دست آخر به چین فرار کرد. این روابط کمابیش در کل تاریخ دو کشور ادامه داشته. امنیت انرژی برای چین بسیار حیاتیه. امنیت انرژی چین به دو تنگه هرمز و مالاکا بستگی زیادی داره. نزدیکی کشورهای خلیج فارس به آمریکا چین رو در این حوزه آسیب پذیر کرده. رئیسی نژاد معتقد ایران تنها کشور نفت خیزه که قابلیت داره روابطش با چین رو به سطح استراتژیک ارتقا بده. ایرانی که دارنده دومین ذخایر نفتی و گازی جهانه و از نظر استراتژی کلان چین آخرین سنگر پیشروی دنیای غرب برای تکمیل محاصره چین هم هست. ایران حلقه اتصال آسیای میانه به ترکیه و اروپا هم هست. این عوامل سبب میشه احتمال گذر راه ابریشم نوین از قلمرو ایران بر پایه پذیرش همکاری با شرق یه ضرورت باشه نه یه انتخاب. با این حال تصریح میکنه رئیس نژاد که خطاست اگر برداشت خوشبینانه ای از پشتیبانی پایدار پکن از تهران شکل بگیرد. رئیس جمهور چین بعد از برجام به تهران سفر کرد و دو کشور 17 قرارداد و مشارکت نامه برای سرمایه‌گذاری و تجارت، حمل و نقل و انرژی و صنایع امضا کردند. از سال 2016 تا 2019 5 قطار از چین به ایران سفر کردند. چینی ها دنبال احداث خط راهن مشهد تهران هم بودن که زمان سفر بین دو شهر رو به 6 ساعت کاهش میده و سالی 10 میلیون تن بار هم میتونه حمل بکنه. خط ریلی تهران قم اصفهان رو هم دنبالش بودن تا بسازن. چین کلی طرح دیگه هم در ایران روی میز داره، اما تحریم‌های گسترده علیه ایران، زیرساخت‌های فرسوده و تنش‌های عمده با غرب از توان ایران برای مشارکت در راه ابریشم نوین کم کرده. رئیسی نژاد معتقد عدم اطمینان پکن به توان و اراده ایران برای پیوستن به راه ابریشم نوین همگی روند همکاری استراتژیک ایران در این مسیر رو تضعیف کرده و به تأخیر انداخته. بعدن مفصل تر به موضوع ایران و راه ابریشم نوین برمی‌گردیم. روندهایی هم در جریان طرح بروز کرده. آمریکایی‌ها به نوشته رئیسی نژاد بیش از گذشته مسیر تحت فشار گذاشتن چین رو دنبال می‌کنن. راهبرد اصلی برای اونا اینه: کمربند را رها کن، جاده را زیر فشار بگذار. کمربند که بخش زمینی ابتکار کمربند و جاده رو نشون میده و جاده نشان دهنده بخش دریاییشه. معنی این استراتژی آمریکا در مقابل چین تقابل بیشتر در دریاست. رئیسی نژاد معتقد خروج آمریکا از افغانستان و پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، انگلستان و آمریکا رو هم میشه در همین راستا دید. این پیمان به استرالیا اجازه میده صاحب زیردریایی اتمی بشه و شاهدیه بر اینکه استراتژی امنیتی آمریکا بر مهار چین در اقیانوس هند و آرام متمرکز میشه. به همین دلیل که شی جین پینگ در آزمایشی در سال 2018 در لباس نظامی میگه ساخت یک نیروی دریایی قدرتمند هیچگاه به اندازه امروز حیاتی نبوده است. آمریکا همزمان از چیزی با عنوان طرح بازسازی بهتر جهان هم رونمایی کرده. طرحی که کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط جهان رو پوشش میده. به عقیده رئیسی نژاد آنچه سبب برآمدن این ابتکار شده بی تردید ابتکار کمربند و جاده چین است. هرچند این طرح با مشکلات زیادی مواجهه. ابهام در تأمین بودجه کلان لازم برای اجراش، مشخص نبودن جایگاه مؤسسات خصوصی تو این طرح، شرایط ساده تر چینی ها برای سرمایه گذاری و حتی عدم مطلوبیت اروپایی ها برای اینکه با دولت آمریکا در این طرح همراهی کنن از مشکلات این طرحه. اما هرچی هست، طرح کمربند و جاده چین و بازسازی بهتر جهان آمریکا پیش درآمد یک جنگ زیرساختی بین چین و آمریکاست. هندیا هم به عنوان همسایه و هم به عنوان رقیب راهبردی چین مایلن با ابتکار کمربند و جاده مقابله کنن. اونا طرحی دارن به اسم ماوسام. این طرح دنبال ایجاد پیوندهای اقتصادی با شرکای تجاری باستانیشون بر پایه جهان اقیانوس هند با محوریت دهلی نو بنا شده. ماوسام دو تا کلان پروژه داره. یکی کلان پروژه جاده کتان و کلان پروژه جاده کالادان. جاده کتان هند رو از طریق ایران به افغانستان و آسیای میانه وصل میکنه و به این ترتیب بندر مومبای و کندلا رو به چابهار وصل میکنه و با شبکه راه‌های ایران به زرنج و هرات افغانستان میرسونه. هند با این جاده به ترکمنستان و قزاقستان و روسیه وصل میشه. جاده کالادان اما به سمت شرق هند میره. رئیسی نژاد معتقده چون استراتژی کلان آمریکایی ها جلوگیری از سیطره یک قدرت بر نیمکره شرقی جهانه، با هندوستان برای مقابله با چین همکاری میکنن. از طرف دیگه هندی ها همچون رویای قدرت جهانی شدن رو در سر دارن، میدونن که باید با کشورهای دیگه از جمله حاشیه خلیج فارس، ایران و بسیاری کشورهای دیگه همکاری کنن. همین امره که اونا رو به بازیگر علاقمند به همکاری در توسعه بندر چابهار در ایران تبدیل کرده. تو چنین بستر پیچیده‌ای از روابط، طرح‌ها، منافع و کلان استراتژی‌های کشورها، رئیسی نژاد معتقد توافقنامه 25 ساله ایران با چین میتونه قدرت مانور ایران رو در روندهای ژئواکونومیک افزایش بده. در اصل استدلالش اینه که توافقنامه چین و ایران میتواند قدرت‌های بزرگ را به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و زیرساخت‌های ایران به ویژه بنادر و شبکه راه‌ها ترغیب کند. در واقع توافقنامه ایران و چین هند رو وادار میکنه که از سستی در همکاری برای توسعه چابهار دست برداره. راه ابریشم نوین شامل چندین دالانه. این دالانها نتایج متفاوتی رو برای منافع ملی ایران دارن. مسیرهای زمینی شامل سه مسیر اصلی شمالی، مرکزی و جنوبی هستند. مسیر شمالی از آسیای میانه به مغولستان، روسیه و اروپا میره. مسیر مرکزی از آسیای میانه به آسیای غربی و خلیج فارس و دریای مدیترانه میرسه. و مسیر جنوبی چین رو از راه پاکستان به اقیانوس هند وصل میکنه. این مسیرها هر کدوم دالانهایی دارن. وارد جزئیات این دالانها نمیشیم، ولی فقط باید دونست که از نظر رئیسی نژاد مسیرها و دالانهایی که ایران رو دور میزنن و از ایران نمیگذرن به زیان منافع ملی ایرانن و تضعیف جایگاه اقتصادی و نفوذ ایران در این منطقه رو باعث میشن. یکی از بدترین دالان‌ها برای ایران دالان کاسپیان یا دریای خزره. دالانی که چین رو با آسیای میانه، بندر ترکمنباشی ترکمنستان، دریای خزر، قفقاز، ترکیه و اروپا متصل میکنه و کاملا ایران رو کنار میگذاره. رئیسی نژاد سرمایه‌گذاری ترکیه در بندر ترکمنباشی رو بر همین اساس ارزیابی میکنه. این دالان توان چانه‌زنی باکو و مدعیات ارزیش در منطقه رو هم تقویت میکنه. دالان چین پاکستان هم قدرت پاکستان رو تقویت میکنه. این مسیر هم ایران رو از راه ابریشم کنار میگذاره. از نظر رئیسی نژاد بهترین دالان برای ایران دالان تاریخی شمالیه. مسیری که از سینکیانگ در چین آغاز میشه، وارد قلمرو قزاقستان میشه، به شهرهای تاشکند، سمرقند و بخارا در ازبکستان میرسه، بعد وارد ترکمنستان میشه و از طریق مرز سرخس وارد ایران میشه. در محور شرقی غربی از مشهد به تهران و تبریز میره و به سمت ترکیه و اروپا ادامه پیدا میکنه. همراهی استراتژیک تهران و پکن پیشران اصلی در اولویت قرار گرفتن این راهه. رئیسی نژاد معتقد ایران توان بالقوه همراهی استراتژیک با چین ضمن حفظ استقلال خودش رو داره. این دالان ارزونتر از بقیه است. از کشورهایی که بی‌ثباتی سیاسی دارن عبور نمی‌کنه. بی‌ثباتی بلوچستان پاکستان رو نداره، باعث تنش ایران، روسیه و چین در دریای خزر نمیشه و از نظر چین افزایش فشار بر آمریکا هم هست. رئیسی نژاد معتقد ایران تو این دالان تبدیل به گرانیگاه میشه، سبب توسعه سرمایه‌گذاری چین در ایران و بالاخص در بندر جاسک هم میشه. ایران رو به قلب انرژی منطقه هم تبدیل میکنه. رئیسی نژاد دومین گزینه برتر برای ایران رو دالان قراقو روم زاگرس میدونه. مسیری که از پاکستان میگذره، از شرق ایران وارد میشه، یک شاخش به اصفهان میره، یک شاخه هم به تهران و تبریز، یک شاخه هم به کرمانشاه، بغداد، دمشق و بیروت میرسه و دسترسی به دریای مدیترانه پیدا میکنه. دالان تاریخی جنوبی هم وجود داره که از سینکیانگ در چین شروع میشه، با گذر از قرقیزستان و تاجیکستان وارد افغانستان میشه، به هرات میرسه و از مرز دوقارون وارد ایران میشه. مسیر مشهد و تهران رو طی میکنه و با دالانهای شمالی و قراقل روم زاگرس در ایران پیوند میخوره. به دریای عمان و خلیج فارس میرسه و از شمال به دریای سیاه و بندر باتومی در گرجستان میپیونده و با گذر از استانبول و بالکان نهایتاً به دریای مدیترانه میرسه. این دالان هم ایران رو گرانیگاه راه ابریشم نوین خواهد کرد. هر کدوم از این دالان ها جزئیاتی دارن که شرحشون در چارچوب بحث اپیزود ما نمی گنجه و میتونید تو خود کتاب بخونید، اما یه چیز باید روشن شده باشه. دالان ها رو میشه بر اساس یک متغیر از هم تفکیک کرد: عبور کردن یا عبور نکردن از ایران. اگر در نهایت دالان هایی که اجرایی میشن و استخوانبندی راه ابریشم نوین رو شکل میدن از ایران عبور کنن، نقش مثبتی در تحقق منافع ملی ایران ایفا میکنن و موقعیت جغرافیایی خاص ایران به کمک توسعش میاد. اما اگر دالان های عملیاتی بشن که از ایران عبور نمی کنن و مثل دالان کاسپیان ایران رو دور میزنن، سبب تضعیف جایگاه ایران خواهند شد. بعد از آگاه شدن از این مسائل درباره طرح کمربند و جاده و مواضع کشورهای مختلف درباره اون، حالا نوبت اینه که بپرسیم این دانسته ها چه الزاماتی برای سیاست‌گذاری، دیپلماسی و آینده ایران ایجاد میکنن. این سوالیه که رئیسی نژاد هم خودش رو متعهد به اون دونسته و میگه کتابش باید مسیرهای مطلوب و منطبق با منافع ملی ایران رو با قابلیت افزایش مانور ایران در محدوده پیرامونی کشورش نشون بده. بر همین اساس اولین سوالی که از منظر سیاست‌گذاری پاسخ میده اینه که مطلوبیت کدام دالانها برای ایران بیشتره. پاسخ کلی همونجور که قبلا اشاره کردیم اینه که اون مسیرهایی که از ایران میگذرن در جهات منافع ملی و منطقه‌ای ایران هستند و برعکس مسیرهایی که قلمرو ایران رو دور میزنن پیامدهای زیانباری برای کشور خواهند داشت. از بین 6 مسیر، دالان کاسپیان و دالان میانی مطلوبیتشون برای ایران خیلی کمه و متاسفانه احتمال وقوعشون هم زیاده. 3 دالان هستند که برای ایران خیلی مطلوبن: 1 دالان تاریخی شمالی، 2 دالان تاریخی جنوبی و 3 دالان قراقوی روم زاگرس. از بین این 3 مسیر احتمال وقوع دالان تاریخی شمالی زیاده و اون 2 مسیر دیگه احتمال کمی دارن. رئیسی نژاد معتقد راه اندازی دالانهای کاسپیان و میانی با چشم پوشی از قلمرو ایران تهدیدی برای امنیت ملی و توسعه کشور ما خواهند شد. این 2 دالان هر کدوم بخشی از کمربند بایرام میشن که ترکیه رو به چین وصل میکنن. شماری از سیاست‌ها رو رئیسی نژاد پیشنهاد کرده که ممکنه برای ممانعت از پیدایش این مسیرها مؤثر باشن. جالبه که این اقدامات عمدتاً از جنس طرح‌های خطی مثل خط لوله یا مسیرهای ترانزیت هستن. مثلا رفع موانع صدور گاز ترکمنستان و نوسازی راه‌های پیوندی این کشور با استان‌های شمالی ایران، یا ساخت خط لوله ترکمنستان ایران ترکیه اروپا، یا ایجاد خط لوله قزاقستان ترکمنستان ایران خلیج فارس و دریای عمان، همه طرح‌هایی هستند که ممکنه به تضعیف دالان کاسپیان منجر بشن. تصورم اینه که منطق همه این پیشنهادها تسهیل استفاده از موقعیت جغرافیایی خاص ایران برای گسترش ارتباطات و بیشتر شدن خطوط انتقال انرژی تو منطقه است، تا به این ترتیب سایر مسیرها غیر اقتصادی و ناممکن بشن. یعنی خیلی مهمه که از این منظر هم به توسعه ایران نگاه کنیم. تحقق دالان تاریخی شمالی و دالان قراقوی روم زاگرس 2 گزینه مطلوب برای ایرانه. برای پیشبرد این امر هم رئیسی نژاد پیشنهاد میکنه سرمایه‌گذاری چین در نوسازی خطوط ریلی شرقی غربی ایران تسهیل بشه، همکاری استراتژیک با چین در خلیج فارس شکل بگیره، سواپ انرژی به جمهوری‌های آسیای میانه به ویژه ترکمنستان و قزاقستان تقویت بشه و هزینه‌های ترانزیتی برای کالاهای صادراتی جمهوری‌های آسیای میانه کاهش پیدا کنه. همچنین کارهای چند جانبه‌ای مثل خط لوله صلح بین پاکستان و هند تقویت بشه. قطار زیارتی پاکستان ایران عراق راه اندازی بشه، تشویق سرمایه‌گذاری چین در جاسک صورت بگیره و نوسازی راهن داخلی زاهدان اصفهان تهران تبریز هم انجام بشه. موارد بیشتری هم هست که تو کتاب میشه بهشون مراجعه کرد. توصیه سیاستی دیگه کتاب اینه که راه ابریشم نوین با دالان بین المللی حمل و نقل شمال جنوب و جاده کتان که در چارچوب طرح ماوسام هند هست تلفیق بشه. حرف رئیسی نژاد اینه که نباید صرفاً بر راه ابریشم تکیه کرد، بلکه باید واقعیت تاریخی چهار راه بودن ایران رو عملیاتی کرد. کریدور بین المللی شمال جنوب یه شبکه حمل و نقل ترکیبی از کشتی، جاده و راهن که اقیانوس هند و خلیج فارس رو از خاک ایران به باکو و روسیه پیوند میده. این کریدور در سال 2000 در سن پترزبورگ بین ایران، هند و روسیه ایجاد شد یا به نوعی توافق شد. مسیرش از بندر مومبای آغاز میشه، از طریق اقیانوس هند و دریای مکران به بندر عباس میرسه، از طریق راه آهن به باکو منتهی میشه و بعد به آستراخان روسیه، مسکو، سن پترزبورگ و نهایتاً به هلسینکی در فنلاند منتهی میشه. این مسیر هزینه حمل و نقل از هند به اروپا رو در مقایسه با مسیر کانال سوئز و دریای سرخ 30% و زمان حمل کالا و بار رو در این مسیر 40% کاهش میده. رئیسی نژاد معتقده میشه این کوریدور رو به طرح ماوسام هند پیوند داد. رئیسی نژاد معتقده ایران باید راهبردش این باشه که دالانهای راه ابریشم از ایران گذر کنن. برای مثال اگر دالان آناتولی ترکیه تعریف میشه، باید ایران، ترکیه، بالکان، اروپا در مسیر باشن و ایران باید تلاش کنه که نقطه آغاز باشه. به همین ترتیب منافع ملی ایران حکم میکنه که شبکه ای از دالانها و مسیرها با اثرگذاری ایران تعریف بشه. رئیسی نژاد از دل این ایده مفهوم دیپلماسی راه رو استخراج میکنه و معتقد بنیان دیپلماسی راه ایران باید بر ترکیب این شاهراها استوار بشه، چرا که شکلگیری این مسیرهاست که رهبران چین، هند و روسیه رو برمی‌انگیزه که ایران رو به عنوان عنصر اصلی راه ابریشم نوین بپذیرن. پیشنهاد سیاستی رئیسی نژاد اینه که باید ایران رو کشور راه آهن محور کرد و الان کشور نیازمند توسعه، نوسازی و راه اندازی خطوط راهن و شبکه راه‌های زمینی خودشه. این موضوع اونقدر براش اهمیت داره که معتقده باید سازمان مدیریت کریدورها در ایران ایجاد بشه. سازمانی که سیاستگزار پیشبرد منافع ایران در چارچوب راه ابریشم نوین، جاده کتان هند، کریدور شمال جنوب و شکل دادن به همکاری گسترده منطقه‌ای حول اینها باشه. در چارچوب همین ایده ها معتقده بنادر ایران در دریای عمان و دریای خزر باید نوسازی بشن. پیشنهاد دیگه رئیس نژاد اینه که ایران خطوط لوله‌های انرژی رو با شبکه‌های ریلی و شبکه راه‌ها ترکیب کنه. برای پیشبرد این سیاست راه‌اندازی خطوط لوله صدور گاز به پاکستان و هندوستان، صادرات گاز به عراق و ادامه سواپ گازی با جمهوری آذربایجان به سمت نخجوان و راه‌اندازی خط لوله گاز به بندر باتومی گرجستان و خط لوله صادرات گاز جاسک به عمان رو پیشنهاد میکنه. یه پیشنهاد دیگه رئیسی نژاد ایجاد دو استان مکران شرقی و مکران غربیه. جالبه که برای این پیشنهاد از منطق دیپلماسی و ژئوپلیتیک راه استفاده میکنه. مکران غربی با مرکزیت بندر جاسک و مکران شرقی با مرکزیت چابهار پیشنهاد شده. به این ترتیب منطق تغییرات استانها رو به کلان استراتژی دیپلماسی راه پیوند میده و شکوفایی جنوب شرق ایران رو در چارچوب دیپلماسی راه دنبال میکنه. همینجا توضیح بدم که برای این کلمه مکران به شیوه های مختلف تلفظ وجود داره، از مکران، مکران و حتی مکران هم شنیده شده. ما اینجا از همون عبارت مکران استفاده کردیم. رئیس نژاد از یک کلان استراتژی هم حرف میزنه که به قول خودش فرزند زمانه خودشه و از الزامات روندهای منطقه‌ای و بین المللی زاده میشه. این کلان استراتژی باید نقش ایران رو در منطقه و جهان باز تعریف کنه، افزایش قدرت و پرستیژ برای ایران بیاره، ایران رو از اعتیاد به درآمد نفت نجات بده، ایران رو در دل شبکه‌های منطقه‌ای قرار بده و اهمیت روابط شبکه‌ای ایران نه فقط روابط دو جانبه رو زیاد کنه. این استراتژی باید رابطه مردم و حکومت رو بهتر کنه و شاید از همه مهمتر اینه که این کلان استراتژی باید مهر پایانی بزنه بر دوگانه امنیت یا توسعه. در اصل هیچ کدوم رو قربانی دیگری نکنه و راهبردی باشه بر اینکه امنیت و توسعه توأمان تأمین بشن. این کلان استراتژی باید بتونه تحریم ناپذیری ایران رو هم تضمین کنه و ایران رو به امنیت مثبت برسونه. مهم اینه که در نظر داشته باشیم چین و هند برای رشد سریع صادرات و وارداتشون به شبکه حمل و نقل سریع و ارزان نیاز دارن و ایران مزیت ژئوستراتژیک پررنگی برای میزبانی بخش مهمی از این شبکه حمل و نقل داره و باید ازش استفاده کنه. ایده رئیسی نژاد اینه که گام اول برای رفتن تو چنین مسیری داشتن ذهنیت راهبردیه. تلویحاً معتقده که سند همکاری بین ایران و چین که نسخه ای از اون به صورت غیر رسمی در سال 1399 منتشر شد به اندازه کافی چنین ذهنیتی نداره و نقش ترانزیت و قابلیت ایران برای تبدیل شدن به هاب یا دل ترانزیتی منطقه توش کمرنگه. یه حرف تلخی هم در چارچوب همین تفکر بیان میکنه که جگرسوز هم هست. نوشته نتیجه تفکری که اینجوری به روابط ایران و چین نگاه نکنه اینه که سهمی بین 35-50% بازار خودروی ایران در اختیار چین قرار میگیره بدون اینکه هیچ امتیاز استراتژیکی از چین دریافت شده باشه. رئیس نژاد هشدار هم میده که راهبرد آمریکا رها کردن مسیر زمینی راه ابریشم نوین و فشار بر راه دریایی اونه و این یعنی ایران باید در گزینش بندرهایی که برای همکاری در اختیار چین قرار میده بسیار محتاط و هوشیار باشه. رئیس نژاد نسبت به یه چیز دیگه هم داره هشدار میده. او میگه تحلیل هایی که نتیجه میگیرن جهان تک قطبی سر اومده و از اراده چین برای مقابله با آمریکا میگن خیلی خامندیشانه هستن. او معتقد چین هنوز خودش رو یک قطب که با آمریکا مقابله کنه نمیدونه. قدرت جهانی بودن از نظر او مثلث زور، پول و گفتمان رو لازم داره و چینی‌ها خودشون رو فاقد زور نظامی و گفتمان به اندازه کافی قدرتمند برای مقابله با آمریکا میدونن. رئیس نژاد ایران رو دارای ویژگی تنهایی استراتژیک میدونه. یعنی چی؟ یعنی ایران نمیتونه اتحادهای معنادار و متصل به قدرت‌های بزرگ داشته باشه. معنیش هم اینه که ایران نمیتونه به دولت‌های بیگانه اعتماد کنه و نمیتونه متحد راهبردی داشته باشه و صریح نوشته ایران در طول همه دوران پرفراز و نشیب تاریخی خود از همپیمانان راهبردی بی بهره بوده است. به همین دلیل هم معتقده که همکاری ایران و چین نمیتونه استراتژیک باشه، بلکه نوعی همراهی راهبردیه نه همپیمانی راهبردی. ایده بزرگ رئیس نژاد اینه که ایران از طریق ژئوپلیتیک و دیپلماسی راه برای خودش تولید قدرت و امنیت کنه. نهایت این راه برد پذیرش ایران به عنوان چهارراه جهان و احیای نقش تاریخی این کشور به مثابه گرانیگاه شاهراهای بین المللیه. به عبارتی امروز هم میشه به برپایی دوباره راه شاهی که داریوش بزرگ هخامنشی دستور ایجادش رو داد فکر کرد. این تفکر از نظر رئیسی نژاد گریز ناپذیره، چون سده 21 زیر سیطره راه ابریشم نوین خواهد بود و ایران باید جایگاه خودش رو در این طرح بزرگ پیدا کنه. حرف رئیسی نژاد اینه که اگه ژئوپلیتیک راه رو خوب بشناسیم اون وقت میتونیم دیپلماسی راه رو هم شکل بدیم و حکمرانان خردمند اونایی هستند که ایده ها رو از دل تاریخ و جغرافیا و نه از دل سیاست روزمره بگیرن و کلان استراتژی رو شکل بدن. کلان استراتژی که به این پرسش بنیادین پاسخ بده که ما که هستیم و به کجا باید برویم. تصور میکنم نویسنده کتاب ایران و راه ابریشم نوین تلاش کرده دقیقاً به همین سوال پاسخ بده. شاید یه پاسخ این باشه: ما همان کسانی هستیم که داریوش بزرگ دستور داد راه شاهی را بسازیم و باید دوباره به جایی برسیم که شبکه‌ای از انواع راه‌های دریایی، راهن و جاده‌ها به علاوه خطوط انتقال انرژی و داده و یا هر پروژه خطی دیگری به ایران قابلیت بدن همون نقشی رو در دنیای جدید بازی کنه که هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان به واسطه راه شاهی در جهان باستان ایفا می کردن. اگه این درست باشه، باید گفت تاریخ و جغرافیا چقدر زیبا الهام بخش یک کلان استراتژی شدن. به پایان روایت ما از کتاب ایران و راه ابریشم نوین رسیدیم. خودم وقتی کتاب رو میخوندم و تلاش میکردم روایت منسجم و خلاصه شده ای ازش بیرون بکشم، احساس میکردم که چقدر این کتاب ذهن آدم رو در عمق تاریخ و جغرافیا درگیر میکنه و به حرکت وامی داره و چگونه منافع ملی ایران رو در بستر گسترده ترکیبی از راه، راهن، بندر، حمل و نقل، خطوط لوله، وابستگی متقابل کشورها، دوراندیشی و امکانهای جدید برای خلق ثروت، محرومیت زدایی از مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و ده ها کار دیگه تعریف میکنه. احساسم این بود که چقدر این ایده ها میتونن برای استراتژیست ها و دیپلمات های ایرانی منشأ فکر و طراحی اقدام باشن. این فکرها یا عالم سوال هم طرح میکنن. این سوالا آدم رو میبرن به دنیایی که درباره ایران و توسعه آیندهش به گونه دیگر فکر کنیم. سوال مهم اینه که امکان پذیری ایده ها و تحقق اونها برای تحقق منافع ملی ایران چقدره و ملزومات تحقق این ایده ها چیه؟ اینا سوالاتی هستند که اگرچه میشه ایده های رو از دل کتاب ایران و راه ابریشم نوین دربارشون استخراج کرد و برای جواب دادن به اونها تلاش کرد، ولی باید فراتر بریم. اما به هر حال کتاب ایران و راه ابریشم نوین آشکارا از یک کلان استراتژی درباره ایران و آیندهش حرف میزنه. کلان استراتژی که میتونه پاسخی به سوال تأمین امنیت ملی ایران هم باشه و ایده های مهمی درباره رشد اقتصادی، سهیم شدن در جهان امروز آینده، محرومیت زدایی، ایجاد شغل و حتی جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست طرح کنه. امیدواریم این چند اپیزود ویژه ما درباره چین و راه ابریشم نوین و نسبت ایران با این طرح زمینه‌هایی برای اندیشیدن جمع بزرگی از اهل فکر و نخبگان کشور درباره مسائل مطرح شده در این اپیزودها ایجاد کنه. ما در اپیزود 50 با یه متخصص این عرصه به گفتگو میشینیم و تلاش میکنیم درکمون از موضوع رو بیشتر کنیم و به سوالات و ابهاماتمون پاسخ بدیم. شما هم اگر سوالی در این باره دارید برامون ایمیل کنید تا از این متخصص بپرسیم. فعلا تا اپیزود 50 و گفتگو درباره راه ابریشم نوین و نسبت ایران با این طرح، خداحافظ.